بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
یکی از آیات قرآن که ما در این برنامه کوه زیاد ازش استفاده میکنیم این آیه کریمه است که خیلی حیاتی هم هست برای شناختن حیات. اون همین است که میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. دوستان میدونن ما 4 معرفت اساسی داریم. یکی خدا رو بشناسیم، یکی خودمون رو بشناسیم. این دوتا خیلی مشهور هستن، خیلی هم ربط دارن با هم دیگه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. دوتا معرفت دیگه هستن که یکیشون خیلی غریبه. ما میخواییم به خدا برسیم، برای طی این مسیر الالله یه بایدها و نبایدهایی رو رعایت بکنیم. پس بایدها و نبایدها هم میشه یک معرفت، این هم خیلی مشهوره. یا احکام هستن یا اخلاق هستن. تا اینجا چند تا معرفت شد؟ 3. خودمون رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم، چگونه باید به خدا برسیم رو هم، این بایدها و نبایدها، این راه رو بشناسیم. که ما امام شناسی رو هم میتونیم جز به همین بحث راه قرار بدیم. اما یه معرفت دیگه هست، خیلی معرفت غریبیه، خیلی کلیدیه، به نوعی پیوند بین این ستاست و کمتر ازش صحبت میشه به صورت مجزا. اونم حیات شناسیه، قواعد حیات. حیات بستر حرکت ماست به سوی خدا. بایدها متناسب با حیات طراحی شدن، بایدها متناسب با ما به عنوان انسان، با خدا به عنوان هدف متناسب هستن، اما با راه هم متناسب هستن. ما اگر ندونیم تو چه حیاتی به سر میبریم، با چه قواعدی، مدام با دین درگیر میشیم، مشکل پیدا میکنیم، میگیم خدا چرا این دستورات رو داده. گاهی احساس فشار میکنیم، فکر میکنیم که اصلا این داره به ما، دین داره به ما زور میگه. هر کی میخواد فشار دینداری از روحش برداشته بشه، حتی با لذت دینداری بکنه، هرچی دینداری کرد از خدا تشکرش بیشتر بشه، معرفت خودشو به حیات زیاد کنه. معمولا مردم کی معرفت به حیات رو، دو واحدش رو پاس میکنن؟ وقتی که وارد قبر میشن. اصلا هیچ اعتراضی ندارن دیگه به دین، بلکه حسرت میخورن چرا دین رو رعایت نکردن، برای اینکه میفهمن حیات چیه، با همون مرگ خودشون متوجه میشن و چی بوده و ای کاش برای بهتر زندگی کردن، بهتر بهره برداری کردن از این حیات دینداری میکردن. خیلی ها اشتباهی فکر میکنن که میتونن حیات رو تغییر بدن، در حالی که حیات خیلی قرص و محکم جلو آدم میسته. حیات مثل این کوه میمونه، میای توی راه بالا، نفس تو میگیره، از پا میندازدت، خودشو به رخت میکشه، سختی خودشو بهت حالی میکنه و تو رو تسلیم خودش میکنه. دیگه وسطای کمرکش کوه التماسش میکنی. حیات همینه، اصلا اعتنایی به تو نداره، تو باشی یا نباشی، تو رفته باشی یا مونده باشی، خسته باشی یا نه، خواب باشی یا بیدار باشی و همت کوه رو کرده باشی، کوه همین کمرکش رو داره و همین قله سر به فلک کشیده رو داره و اعتنا به تو نداره. آبها از روی این کوه جاری میشن هنگام باران، برفها در زمستان بر روی این کوه تلمبار میشن و خورشید بر این کوه میتابه و این کوه سایه بر پشت سر خودش میاندازه و هست. و اگر بری به سمتش میبینی که در مقابل تو یک ذره انعطاف نداره. کوه کوهه، خیلی درسای قشنگی میشه ازش گرفت. حیات هم همین جوریه. خداوند متعال یکی از قواعد حیات رو، حالا ما ممکنه بگیم بیرحمانه است این جمله، برای ما تو قرآن بیان میکنه برای اینکه توجه کنیم به قواعد حیات. میفرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق، خیلی صریح و بی‌پرده، به هر کسی عمر بدیم طبیعتش و خلقتش و جسمش رو داغون میکنیم، میپوسانیم، استخونا دیگه طاقت نداره خودشون نگه دارن، باید مواظب باشی پات نشکنه، چشم سو نداره ببینه، عضلات دیگه کار نمیکنن. و من نعمره ننکسه فی الخلق، یکی از قواعد حیاته، به هر کی عمر بدیم ضعف بر او مستولی میکنیم. یه دفعه شما سر دو راهی میمونی که آیا عمر بیشتر بکنی اون ضعف رو تجربه کنی، یا نه زیادم اون ضعف غلبه نکرده یا علی بگی و پرواز کنی. حیات قواعدش بی تردیده. خیلی حیات شناسی چیز خوبیه. شما قبل از اینکه دستورات الهی رو بشنوید قواعد حیات رو بشنوید. باید در مدرسه های ما قواعد حیات بیشتر از دستورات دینی و حتی بیشتر از مسائل اعتقادی آموزش داده بشن. این خیلی بده. ما به بچه هامون راه درست زندگی کردن یاد بدیم، زندگی بهتر چجوری میشه، هی راهشو بگیم، ولی قبلش نگفته باشیم که اصلا زندگی خودش چی هست. شما یه مسابقه ماشین دوچرخه بخوای یه جایی شرکت کنی، اگه اهل این مسابقات باشی میری قبلا یه بار جاده رو میبینی. حالا من رانندگی بلدم ولی جاده رو ببینم چجوریه. مثلا شما رو بردن توی کشوری میگن توی این جاده بناست مسابقه دوچرخه سواری در اندازه‌های طولانی بیابان و جنگل و اینها، یا مسابقه ماشین سواری در اندازه‌های طولانی، میگم برم جاده رو نگاه کنم ببینم چجوریه. یه نقشه خوان میشینی کنار دستت، وضع جاده رو به شما خبر میده. شما هرچی هم رانندگی بلد باشی اون یه قسم ماجراست، دیدن این جاده و آشنا بودن با این پیچ و خمهای قسمت دیگری از ماجراست. ما ها نمیریم قواعد حیات رو بشناسیم، همینیم باید ها و نباید ها رو میشنویم. خب معلومه در میفتیم با این باید ها و نباید ها، میگیم آقا چه خبره اینقدر دستور میدیم. ما قواعد حیات رو نمیدونیم، بعد بهمون میگه آقا صبح برنش برو کوز روز تعطیل، میگی بابا ولمون کن تو هم خسته ایم میخوایم بخوابیم، تو حرف زور میزنی. اگر شما قواعد حیات رو بشناسی بهت میگن آقا باران و باد هست امروز بریم کوه، میگی بلند شو بریم کوه که این سختی رو بپذیریم، از زیر بار سختی های حیات نمیشه در رفت. محترمانه تر اینه که خودت یکی دو تا از این سختی ها رو انتخاب کنی. اینجوری گفتن مقدار سختی ها کاهش پیدا میکنه. حالا یکی از قواعد حیات رو خدمت شما بگم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو زجر میکشی در این دنیا، سختی میکشی تا به خدا برسی. اینی که من بهت گفتم، خود خدا هم داره میفرمه. یا ایها الانسان، نه یا ایها المؤمن که شما ای مؤمن شدید باید سختی بکشید، نه انسان هر کی هستی باش، من همه رو سختی میدم، قطعا سختی میکشید تا دنیا بری. خود خدا داره میفرماد دیگه. بعضی انقدر آدمای زیادی چی بگم آخه، امیدوار کلمه قشنگیه، زیادی خوشبینم آخ خوشخیالی هن. آره هم میگن نه حالا شاید نشه، چون از بس علاقه دارن سختی نکشن باور نمی کنن که سختی خواهن کشید. بابا سختی میکشید. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه قبل از درس دینداری به جوانش خیلی صریح بی پرده صحبت میکنه، میفرماد ال المولود المعمل ما لا یدرک، از پدری که تسلیم روزگار شده، من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شده، اقرار و اعتراف کرده به زمانه و بیرحمی زمانه، و این سختی و صلابت زمان، زمان عبور میکنه، تسلیم ما نمیشه، انعطاف ناپذیر زمان، التماسش کنه که تونستی یه دقیقه شما زمان رو نگه داری. حضرت مریم مادر حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نا و آلیهی و علیه السلام و علیهم السلام، عزرائیل اومد گفتش که بانوی بزرگوار موقع رفتنه، حالا بنابر نقلی که هست عرضه داشت خب من عیسام رفته بیاد ببینمش، مادر دیگه معذوریم دیگه، الان وقتش، زمان راه نداره، کاری نداره. من الوالد الفان، از پدری که تسلیم روزگار شده و فانیه، دیگه رفتم دیگه، من دارم میرم، ال المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانی که آرزوهای فراوان دارد و به آرزوهایش نخواهد رسید. صادقانه تر از امیرالمومنین کسی با جوان حاضر حرف بزنه، تو به همه آرزوات نمیرسی. عجب، نگو آقا انشالله میرسیم، حالا دعا کن برسیم انشالله. الان من یه دعا میکنم، الان همه تون آمین میگید، نگید آمینا. خدایا جوانهای ما رو به آرزوشون برسان. اصلا نمیتونی نگی. من همه الان دارم میگم نمیرسی و دعا میکنم بازم یه الهی آمین. خدا رو چه دیدی؟ خدا رو همینجوری دیدی دیگه. خدا داره میفهمد بابا من نمیذارم، دنیا جای رسیدن به همه آرزوها نیست. حالا من دیگه مطلق نمیگم، میگم به همه آرزوها شدم نمیرسه. خوبه؟ الال مولود المعمل مالا یدرک، به جوانی که به همه آرزوهاش نخواهد رسید. تو این دنیا به همه آرزوهات نمیرسی. حالا ما چیکار کنیم بس با این دنیا؟ یکی از پیشنهادهای بنده اینه، حالا بر اساس بررسی بسیاری از آیات روایات که بعضیش رو اشاره میکنن، دنیا محل سختی کشیدنه، دنیا محل نرسیدن به همه آرزوهاست، دنیا محل پیدا کردن آرزوهاست که اون دنیا آرزوها آدم برآورده بشه. ولی شما بیا یه کاری بکن برای اینکه این دنیا رو قشنگ عبور کنی، یه کاری بکن، آرزوهاتو انتخاب کن، بعضی از آرزوهاتو ترجیح بده پاش وایستا، خودت بی خیال بعضی از آرزوهات بشو، کوتاه بیا، بعضی از آرزوهاتو از دلت بیرون ببر، یا آمادگی این داشته باش به بعضی از آرزوهات نرسیدی اشکالی نداره، لبخند خودتو حفظ کن. الان من دارم از این صحبت میکنم، بعضی لبخندشون خوش شد، لبخند بزن، اشکال نداره، ما از بعض از آرزوها گذشتیم دیگه، نمیرسیم دیگه، اشکال نداره، لبخند بزن. بعضی لبخند نمیزنه. خب قواعد حیات رو آدم بشناسه، دین رو بهتر آماده میشه بپذیره، میفهمه خیلی از سختی ها و تلخی ها مال دنیاست، مال حیاته، مال دین نیست. و خدا هم رسما اعلام میکنه، میگه بله زندگی سختی داره. خب حالا ما چجوری این سختی ها رو بهتر مدیریت کنیم؟ نمیخوایم حذف کنیم، برای اینکه این مدیریت رو بتونیم اعمال بکنیم چیکار کنیم؟ بیایم بعضی از یه نمونهشو گفتم، بعضی از آرزوها رو بیخیال شیم، بعضی از آرزوها رو انتخاب کنیم پاش وایسیم، تازه اونم نشد اشکال نداره، آمادگی داشته باشیم. ولی اون راه حلی که تناسب داره با این کوه و برنامه کوه نوردی که خب این مقدار برنامه سختی هم هست الحمدلله، و من اصلا نمیخوام کسی رو فریب بدم، میگم آقا بیا کوه خیلی جالبه، نخ نفست میگیره، باد و بارون داره و همه این سختی ها بالاخره هست، برای اینکه سختی های زندگی مدیریت بشه، اذیتمون نکنه، حتی کاهش پیدا بکنه، قابل تحمل تر بشه، بعضی از سختی ها رو انتخابی خودمون برداریم، پیدا انتخاب کنیم، خودمون دل به دریای سختی بزنیم، روزانه چند تا سختی انتخاب کنید و این سختی ها رو بپذیرید. برای اینکه جسمت سالم باشه باید روزه بگیری، روزه گرسنگی به خودت میدی، عوضش یه تعادل جسمی پیدا میکنی، پس فردا دکتر نمیگه خونت وضعش خراب شده، جسمت وضعش خراب شده و باید این پرهیزها رو داشته باشی و باید زجر مضاعف بکشی، تو خودت یه سختی گرسنگی روزه به خودت میدی؟ یا مثلا صدقه، پولدار میخوای بشی صدقه بده. بابا ما پول نداریم، تو میگی صدقه بده. امام صادق علیه السلام به یک کسی که خیلی از فقر گله میکرد فرمود صدقه بده. گفت آقا جون من چندین دختر دارم، پول همینا رو ندارم روزشون رو تامین کنم. آقا فرمود خب صدقه بده. گفت آقا من میگم ندارم، شما از چی صدقه بدم؟ آقا فرمود صدقه بده. بنده خدا روش کم شد، گفت خب من یه چیزی هست دیگه، میریم صدقه میدیم. فرمود همونی که نداری صدقه بده دیگه، همونی که نداشتن یه ذرهشو میکند هی صدقه میداد. گفت امام صادق علیه السلام بالاخره میدونن یه چیزی دارن میفرمان. سال بعدش اومد اون پیش امام صادق، گفت آقا جون گشایش ایجاد شد. صدقه دادن یعنی سختی انتخاب شده. این سختی انتخاب شده بهتر از خیلی سختی های دیگه است. سختی از دست دادن پول کاهش پیدا میکنه تو زندگی، هم کم پول از دست میدی پولت برکت پیدا میکنه، همون مقداری که پول از دست بدی حساب شده از دست دادی. اصلا چه بسا شما خودت صدقه دادی، خمستو دادی، زکاتتو دادی، دیگه پولتو الکی صرف دوا دکتر نکردی. چه بسا همین اتفاق بیفته. من نمیگم دنیا بهشت میشه ها، دوباره ما خیال بافی نکنیم، خوش خیال بازی در نیاریم، ولی بهتر میشه. کوه یکی از این سختی هاست. خدایا من میرم کوه، سختی به خودم میدم. هر کی سختی انتخاب شده داشته باشه خدا باش به با محبت نگاه میکنه، دنیا براش زیباتر میشه. اساسا ورزش، حالا من از حساب خداوند متعال رو فعلا باز نکنم، ورزش میکنن آدم ها، یه سختی به خودشون میدن بعد یه لذت جسمی بیشتر میبرن. یعنی سختی انتخاب شده است، و الا اگه این سختی انتخاب شده رو شما نداشته باشید دوچار سختی های تحمیلی زجر آور 22 بیفایده میشی، و اونم مریضی جسمیته، فرتوتی که توی جسمت پدید اومده. ولی وقتی کوه میری، وقتی اثر معنوی داره. من چرا این حرفا رو دارم بالا منبر میزنم؟ شما نه فقط برای آبادانی دنیای خودت این سختی انتخاب شده رو بردار، بیا به خاطر خدا این سختی رو بردار، عزیز میشه پیش خدا. یک پیرمرد دانایی، یک عالم وارسته‌ای در همین اطراف تهران زندگی میکنه. خب ماشاءالله چه هوشی، چه حافظه‌ای، چه ذهنی، چه پیاده‌روی‌هایی داره. من پرسیدم ایشون ماشاءالله خیلی از سلامت جسمی برخوردارن. گفت ایشون راه دوره به مرکز شهر، حالا اون قسمتی از شهر که میاد درس و میره، ولی اونجایی که هست از قدیم مثلا روستا بوده چسبیده به تهران اون منطقه. خب یه باغچه کوچولویی داشتن، میره عصرا بیل میزنه، شروع میکنه به کار کردن، باغبونی کردن. خب آدم وقتی باغبونی کنه، خب این جسم سلامتی خودش رو پیدا میکنه، آدم راحت‌تر. دورانیه که باید خیلی ها تو این دوران سنی ماشاءالله بگیم، چشم نخوره بگیم، حالا ما که اسمشو معرفی نکردیم، ولی تو این دوران دیگه پرستاری بکنن از ایشون. ایشون ماشاءالله هزار ماشاءالله هیچ نیازی به پرستار و دعوا و درمون نداره، به عنوان یک استاد دانشگاه مفید، عالی ترین و پیشرفته ترین درس هم داره میده، نیازی نداره. چرا؟ چون سختی به خودش میده، یه سختی انتخاب شده داره، هزار تا سختی تحمیلی رو ترک کرده. حالا اینا بحثش جداست. ما اینو چرا داریم توی محفل معنوی میگیم؟ برای اینکه پروردگار عالم با محبت نگاه میکنه نسبت به کسی که این سختی انتخاب شده رو داره. شما سختی های انتخاب شده تو زندگیتون چیه؟ اصلا انتخاب کنید، برنامه ریزی کنید برای کار سخت. حتما امام باقر علیه السلام داشت تو باغ بیل میزد، باغی که خود امام صادق علیه السلام خب کارگر داره اونجا، غلام داره، دارن کار میکنن. یه نفر اومد از این آدمای بیمزه، اومد گفت آقا امام باقر سنی از شما گذشته، از شأن شما به دوره، برای یه لقمه نون که حالا میخوای بیشتر بشه اومدی کنار کارگرها با میسی کار میکنی. بالاخره اینا کار میکنن دیگه. فکر میکرد امام باقر داره کار میکنه برای اینکه رونق این باغ بیشتر بشه، پول بیشتری گیرش بیاد. داشت آقا رو نهی میکرد از حب دنیا و پیشنهاد میکرد به زهد، و میگو آقا این کارا چیه، اینقدر چون دست از کار بر نمیدارید. آقا امام باقر علیه السلام چه جواب قشنگی داد. اولا اینکه به اون نادانی و او کاری نداشت، تحقیرش نکرد، سرزنشش نکرد، توهینی هم تو جمله او بود، به این کلام او کاری نداشت، مهربان برخورد کرد. ثانیاً یه درس بزرگ داد، فرمود وقتی کارگری کاری میکنه یا انسانی، حالا من میگم کلمه کارگر رو، بعد سختی میکشه، عرق میریزه، خدا به او نگاه مرحمت آمیز و با محبتی میکنه که من امام باقر نیاز به اون نگاه دارم. ببینید امام باقر میتونه سر سجاده نماز اون نگاه محبت آمیز رو پیدا کنه ها، ولی میفرماد اون نگاهی که خدا به کسی میکنه که داره در راه کسب روزی حلال، در راه درست کردن و سامان دادن زندگیش سختی میکشه، به نفس نفس میفته. امام باقر علیه السلام تعبیرشون اینه که به عرق ریختن میفته. خدا به اون نگاه مرحمت آمیزی داره که نکن. راستی چرا پیامبر اکرم خانه کعبه رو رها میکرد، میومد میرفت بالای کوه غار حرا عبادت میکرد؟ غار حرا اون غار موضوعیت نداره ها، غار یه پناهگاهه، مثل این پناهگاهی که الان توی کوه هست. چرا میرفتن تو کوه عبادت میکردن؟ این روش هنوز دوستان دارن فکر میکنن دیگه، منم هنوز دارم روش فکر میکنم. کوه مگه جای عبادته؟ خوب آدم یه سختی به خودش بده از یه کوهی بره بالا بعدم بشینه یه دعایی به خونه؟ مثلا شما بگید آقا ما میریم بالای کوه دعای عهد میخونیم. این سیره حضرت بوده، مثلا مسیر دائمی حضرت بوده. خانه کعبه مقدسه، ما نباید صرفا تحلیل های اجتماعی بگذاریم بگیم شهر بالاخره شهر آلوده‌ای بوده، از آلودگی شهر به کوه پناه میبردن. اینقدر پیامبر اکرم نورش با عظمته که هر کجا او باشه آلودگی مگه روش اثر میگذاره؟ تازه اون منطقه نورانی میشه، بعد تو خانه خودش پیامبر اکرم دو قدمی خانه کعبه است. یعنی 100 متر 200 متر چقدر فاصله داشت با خانه کعبه در مکه؟ حالا الان با این ساخت و سازهای جدید البته عرض میکنن. خب ولی میرن کوه. امیر المؤمنین علی علیه السلام که ید بیزاء او، ید اللهی او، زبان زد خاص و عام هست، میفرماد در جنگ ها وقتی ما کم می آوردیم در پناه رسول خدا قرار می گرفتیم. امیرالمومنین میفرماد پیامبر اکرم از ما قوی تر بود در جنگ کردن. خب شما بدن رو باید ورزیده کنی اینقدر قوی باشی، و برای اینکه بدن ورزیده بشه آدم باید به بدنش سختی بده. حضرت امام یه عارفه، یک کسی نیست که سخن بگه اضافه بگه. حتی به خاطر برخی از مصالح اجتماعی هم حضرت امام حاضر نبود سخن نابجایی رو بر زبان جاری کنه. امام ما واقعا عظمتی بود. وقت فرمود که من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران رو دوست دارم. این که امام فرمود من ورزشکاران رو دوست دارم یعنی یه حسنی هست. البته امام می فرماد من ورزشکار نیستم از باب تواضع، که نمیخواد هیچ، خب خوبان و اولیاء خدا نمیخواد هیچ فضیلتی رو برای خودشون ذکر کنن، و الا امام همه ما بیشتر ورزشکار بود. اون روزی نیم ساعت پیاده روی امام، 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی امام هیچ وقت ترک نشد. ما خیلی از اوقات ترک میشه، اما ما که ورزشکارتر بود. حالا ورزشکار نیستم منظورشون به این بوده که ورزشکار حرفه‌ای نیستم، ولی درش یه حسنی میبینن که دارن میفرمان من ورزشکاران رو دوست دارم. خب ما این سختی رو نگاه معنوی بهش داریم. بنده نمیخوام عرض بکنم که آقا به انگیزه معنوی شما هم خواهش میکنم ورزشکار بشوید چون ورزشکار بودن خوب است. ما چیکار داریم که بخوایم تنور ورزشکاران ارجمند رو گرم کنیم؟ من به ما ماموریتی کسی داده، خواهشی از همون کرده که آقا تو بیا به خاطر معنویات بیا مردمو ورزشکار بکن. کسی به ما این سفارش نکرده، ما سفارشی اصلا حرف نمیزنیم. برای اینکه اون معنویت نابی که دنبالش هستی با تنبلی به دست نمیاد، اصلا امکان نداره کسی حرکت نکنه، سختی انتخاب شده نداشته باشه، اصلا نمیتونه با خدا کنار بیاد. مدام با خدا مشکل خواهد داشت. باید یک کسی انسان باشه، تعادل روحی داشته باشه، توازنی در اندیشه و احساسش وجود داشته باشه تا بعد ما حرف دینو بهش بزنیم. خب برای اینکه این تعادل و توازن بشه، یکی از راه‌هاش اینه که آدم با سختی‌ها کشتی بگیره، اونها رو در آغوش بگیره و با سختی زندگی کنه. سختی زیبایی مثل کوهنوردی که دیگه خیلی اتفاق قشنگه. ما حاضر نیستیم اینو به خودمون بپذیریم. مثلا نمیفهمم یه نوجوان دبیرستانی، یه جوان دانشجو، یه جوان حتی کارسب کارگر، چون اکثر فعالیت‌های ما امروز تو شهر فعالیت ورزشی نیست، بعید مشاغل ما اینجوری باشن، خیلی کم پیش میاد مگر اینکه کسی کارگری باشه که یعنی کارش یه جوری باشه که توأم با ورزش بدنی باشه. بعد اینها تنبلی میکنن و خیلی به استراحت و یله و رها قرار دادن جسم بیشتر علاقه دارن تا کوهنوردی. بعد این میگه که من اهل دین و دیانت و مذهب و انقلابیگری و امام زمان و اینا هستم. نمیشه قبول کرد. نه نمیشه پذیرفت. دعای عهد و شما چرا میاد تو کوه میخونید؟ بشین تو خونت بخون. بابا دعای عهد از شمشیر صحبت میکنه، تو حال نداره قاشق بلند کنی. صدا میزنه خدایا اگر از دنیا رفتم بعد از مرگم منو زنده کن پای ظهور حضرت. وقت میبینی من شمشیرم آماده است، شاهرن سیفی. من امیدوارم که همیشه همینجور با نشاط و سرزنده و سرحال باشید و سختی های انتخاب شده داشته باشید برای خودتون. یکی از کسانی که در تاریخ اسلام خیلی پدرش کمکش میکرد که سختی بکشه و خیلی سختی بهش میداد، قمر بنی هاشم و بنی فضل عباس بود. مادرش هم همراهی میکرد. خیلی تمرین نظامی امیرالمومنین به ابوالفضل عباس میداد تا فرصت پیدا میکردن کنار جنگ صفین. عباس هم بیا بریم، دیگران استراحت میکردن. نزدیک یک سال اون جنگ طول کشید. عباس، ابوالفضل عباس، پسر 14 ساله بود، نقاب میزد میرفت تو میدان، میگفتن 18 سالش، یعنی ماشاءالله خب هیکلی که داشت، معرفتش بیشتر از قد و بالای عباس کار میکرد، ولی همه چی تمام بود، همه چی تمام بود. خدایا تحمل سختی های دنیا رو برای ما آسان بگردان. سختی های دنیا رو در اثر عقوبت اعمال ناشایست ما قرار مده. سختی های دنیا رو موجب رشد ما و رفعت روح ما و تقرب ما به خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. آمین.